عنا وأغننا عمن سواك، وانصرنا على من عادانا، وأصلح أمر آخرتنا ودنيانا يا أرحم الراحمين. الله
سجده.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله، صلى الله على محمد وآله.
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده، صلى الله على محمد وآله، وفعل بنا ما أنت أهله، ولا تفعل بنا ما نحن أهله.
الله أكبر. الحمد لله.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكبير. تسبیحات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
شنوندگان عزیز رادیو تهران، آنچه شنیدید خطبه های نماز جمعه امروز تهران بود که به امامت حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد انجام شد. با برنامه در ساحت حضور در خدمت شما هستیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
الهی ای خالق بی مدد و ای واحد بی عدد، ای اول هر کار، الهی در جلال رحمانی، در کمال سبحانی و نمحتاج. الهی بر من آراستی خریدم و از هر دو جهان دوستی حضرت تو گزیدم.
Yeah.
که مرا آن به الهی مرا آن به که مرا آن به چون تو یاری دارد الهی اگر چه طاعت بسی ندارم در دو جهان جز نام تو کسی ندارم جهان جز نام تو کسی ندارم
الهی فضل تو را کرم و شکر تو را زبان نیست الهی فضل تو را کرم نیست و شکر تو را زبان نیست
الهی چون حاضری چه جویم و چون ناظری چه گویم
الهی ما را پیراستی چنان که خواستی الهی
Hello.
خب شنوندگان رادیو تهران، انشاءالله تا لحظات دیگر ارتباط زنده و مستقیم ما برقرار خواهد شد با جناب حجت الاسلام سرافراز امام جمعه محترم باغستان از توابع استان تهران. شنونده ما باشید، انشاءالله گفتگوی مستقیمی رو با ایشون خواهیم داشت.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب شنوندگان عزیز رادیو تهران، همونطوری که خدمت شما عرض کردم، ارتباط زنده و مستقیم ما با جناب حجت الاسلام سرافراز امام جمعه محترم باغستان از توابع استان تهران برقرار شده. جناب حجت الاسلام سرافراز سلام عرض می کنم از طرف خودم و همکارانم در پخش رادیو تهران، و انشاءالله که طاعات و عباداتتون مورد قبول حضرت حق باشه.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی، جناب آقای ناصح مجری محترم، همکاران گرانقدرتون، همه شنوندگان عزیز برنامه در ساعت حضور عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشاءالله که طاعات و عبادت شما هم مقبول و درگاه هدیت واقع شده باشه، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم حاج آقا. حالا برای فتح باب سوال اولم این هست که بفرمایید حاج آقا، در چکیده ای از خطبه های نماز جمعه امروز شهر باغستان رو برای ما بفرمایید تا انشاءالله در ادامه در خدمتون باشم.
بله خواهش میکنم. همونطور که استحضار دارید، نماز جمعه دو خطبه داره که واجب هست بیان ایراد این خطبه ها توسط امام جمعه. خطبه اول ما با توجه به در آستانه قرار گرفتن ماه پربرکت رجب هستیم، پیشاپیش حلول ماه پر برکت رجب المرجب رو تبریک عرض میکنم. من در خطبه اول به بیان عظمت و ویژگی های ماه رجب اشاره کردم که در فرهنگ اسلامی ماه رجب از حرمت و قداست بسیار خاصی برخورداره و فرارسیدن این ماه نعمت بزرگیه که باید قدرش رو بدونیم و از اون بهره فراوان ببریم. خب استحضار دارید روایات مختلف و متعدد در باب عظمت و اهمیت و ارزش این ماه وارد شده. نبی مکرم اسلام فرمودن رجب را ماه ریزان رحمت خدا نامیدن، چون در این ماه رحمت الهی بر امت من به شدت فرو میباره. فرمودن سمی شهر رجب شهر الله الاسد لأن الرحمت على امتی تسب و سبن فیه. اسد با الف صاد و با یعنی ریزش خیلی شدید رحمت از سمت خدای متعال بر بندگانش، که یکی از مظاهر بزرگ تواب بودن خداست. ما در قرآن میخوانیم انه کان توابا، خدا بسیار توبه پذیره. این مظهر تواب بودن پروردگار ماه مبارک رجبه. خب البته دعاهایی هم که در این ماه وارد شده، از این دعاها انسان میفهمه که خدا با بندش در این ماه چه کرده. خدا در ماه رجب به عنوان شروع برای ماهای بعدی یعنی شعبان و رمضان یک جشن بزرگ و باشکوهی به راه انداخته که اینها مقدمه است برای راهیابی به سوی ماه رمضان و درک قله شبهای سال یعنی شبهای پربرکت و پرفضیلت قدر. خب همونطور که میدونیم همه دارایی انسان قلب انسانه. خب اگر انسان با قلبش این جشن و شادی رو حس نکنه، به این معناست که بخشهایی از قلب او فاسد شده. کسی که با آمدن ماه رجب حالش عوض نمیشه، درکی از ماه رجب نداره، لذا لذتی هم از این ماه نمیبره، حسش با ماهای دیگه فرق نمیکنه، ریزش رحمت الهی رو نمیفهمه. چنین کسی باید به فکر درمان قلب خودش باشه. در هر حال اگر کسی میخواد از شبهای قدر به گونه ای استفاده بکنه که فضیلت و ظرفیتی بالاتر از 80 سال رو درک بکنه که فرمودن لیلت القدر خیر من الف شهر، مقدمهش ماه رجبه. باید از ماه رجب شروع کنه و خودش رو آماده بکنه. حالا این ماه دستورالعمل‌هایی داره، ذکرهایی داره، دعاهایی داره. یکی از بهترین و مهمترین ذکرها در ماه رجب ذکر شریف لا اله الا الله، ذکر تحلیل، یعنی جز الله معشوق و دلبری وجود نداره. یعنی انسان معشوقهای جمادی، گیاهی، حیوانی و عقلی رو از دل خودش جدا بکنه.
بله.
نه اینکه دوستشون نداشته باشه، نه، دوست داشته باشه، بلکه اونها رو از مقام حاکمیت بر قلب خودش پایین بیاره و اجازه نده عشق نسبت به اونها، دوست داشتن اونها، عشق به معشوقهای اصلی رو، یعنی خداوند رو، پیغمبر رو، اهل بیت رو، جهاد فی سبیل الله رو، اینها رو کم رنگ بکنه.
آقا کلیده، ببخشید میون صحبتتون وارد میشم، عذرخواهی میکنم، کلید ورود به این فریضه چیه؟
عرض میکنم که با توجه به تأکید روایات بر ذکرهای ویژه، فکر میکنم کلیدش استغفار باشه که بسیار در این ماه توصیه شده.
یعنی بله،
پیغمبر عظیم الشان اسلام فرمودن هر کس در ماه رجب 100 مرتبه ذکر استغفرالله رو بگه، در پایان هم صدقه ای بده، خداوند کار او رو به رحمت و مغفرت ختم میکنه.
به به، چقدر عالی.
استغفار در واقع، جناب آقای ناصر عزیز، جنابندگان محترم، استغفار برای نفس انسان مثل استحمام برای بدنه.
بله، 100%.
اگر کسی استغفار نکنه، روحش بوی تعفن میگیره، باطنش تاریک و خراب و فاسد میشه. حالا در الفاظ استغفاری هم من عرض بکنم، داریم الهی العف و استغفر الله، اینها با هم یک فرقی داره. الهی العف وقتی عرض میکنیم، یعنی خدایا من گناهانی دارم که میدونم مستحق مجازاتم، اما از تو میخوام به من رحم کنی، از مجازاتم صرف نظر کنی، من رو ببخش تا گناهان دامن من رو نگیره. این معنای حقیقی الهی العفو که زمزمه میکنیم. اما معنای استغفرالله بالاتر از اینه. استغفرالله یعنی خدایا با من به گونه ای رفتار کن که گویی گناه نکردم، روی خودت رو از من بر نگردون، با من قهر نکن، از من ناراحت نباش. خب حالا نفسی که استغفار نداره بی‌حوصله است، عصبانیه، زود رنجه، حساس میشه، غم و قصه و افسردگی و مشکلات اخلاقی همه و همه از آفات بی‌توجهی به توبه و استغفاره. این همه تأکید شده بر ذکر استغفار در به خصوص در ماه رجب، در ماه شعبان، در ماه رمضان، برای اینه که مشکلات انسان با توسل به خدا، با توجه به خداوند و استغفار برطرف میشه. کسی که در روز توبه و استغفار نداره، در این حال با همه مردم در ارتباطه، در تلفن همراه، در تلویزیون، کوچه، خیابان، با همه حرف میزنه، حرف میشنوه، و چه بسا به انواع گناه از جمله غیبت، تهمت، دیدن صحنه‌های نامناسب دوچار میشه. خب باید بدونه هر کدوم از اینها نفس رو تاریک میکنه، کسل میکنه، وحشی و ناآرام میکنه. اگر حمام نره، اگر این همه گفت و شنود و تصاویر رو پاک نکنه، نفس ناآرام میخوابه، اون چه که نصیبش میشه خوابهای پریشانه. چرا صبح که از خواب بلند میشیم اینقدر عصبی و کسل هستیم، با اینکه شاید 7-8 ساعت در شب خوابیدیم. یکی از دلایل مهم خستگی بدن اینه که نفس پاکیزه نشده، روح آلوده است. روح در طول روز آلودگی جذب میکنه. اگر استغفار نداشته باشه، اگر استحمام و پاکسازی نباشه، بیماری های روحی، روانی و اخلاقی در جان انسان جمع میشه و زندگی او رو تبدیل به جهنم میکنه. انسانی که استغفار میکنه، بابه های رزق مادی، معنوی، فکری و علمی هم به روی او باز میشه. اما اگر نفس آلوده باشه، این دریافت ها رو نداره. اگر انسان استغفار به درگاه خدا نداشته باشه، این دریافت ها رو نداره. حالا من یک جمله در پایان عرض بکنم اول. برای آرامش در شب و خواب راحت توصیه فرمودن دو تا کار باید انجام بدید: اول استغفار، دوم صدقه دادن.
بله بله،
امیدوارم انشاءالله خداوند به همه ما آرامش و
انشاءالله واقعا همینطور باشه. حاجی خب بفرمایید که
توفیق استغفار رو انشاءالله عنایت بفرمایید. این مربوط به خطبه اول.
بله بله،
خطبه دوم رو هم عرض بکنم.
بله بله بفرمایید حاجی.
استحضار دارید در خطبه دوم ما، البته مناسبت تقویمی من دعوام اینه که نمیگم، منتها بعضی مناسبت ها اونقدر اهمیت داره و دارای شأن و منزلت هستن که باید به اونها اشاره بشه و فکر میکنم از ادب به دور باشه اگر ما توجه به اون مناسبت ها نکنیم. یکی از مناسبت هایی که در ابتدای ماه رجب المرجب داریم، ولادت با سعادت حضرت باقرالعلوم علیه السلام که من پیشا پیش
سلام الله
تبریک عرض میکنم. من به دوران امامت امام باقر علیه السلام مختصر اشاره کردم، محضر شریف جناب عالی و شنوندگان عرض میکنم که دوران امامت امام باقر علیه السلام مقارن بود با اوج فتنه بنی امیه، اون زمانی که به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام اسلام واژگون شد، دین به جای معیار حق ابزار توجیه ظلم شد. خب در یک چنین فضایی امام باقر علیه السلام با نهضت علمی و جهاد تبیینی خودشون معارف اصیل اسلام رو از زیر آوار تحریف بیرون کشیدن، بنیان فکری تشیع رو استحکام بخشیدن. این تجربه تاریخی شباهت معناداری با شرایط امروز جهان و زمانه انقلاب و نظام اسلامی داره. من معتقدم اگر ما مناسبتی رو هم اشاره میکنیم، باید تطبیق بدیم با زمانه خودمون. امروز نظام سلطه جهانی با جنگ ترکیبی، با جنگ شناختی، تحریف روایت‌ها و مهندسی ادراک عمومی، همون مسیر اموی رو در مقیاسی جهانی داره دنبال میکنه. لذا جهاد تبیین عزیزان امروز صرفا تولید محتوا یا پاسخ رسانه‌ای نیست، بلکه نیازمند رویکرد باقرالعلومیه، یعنی تعمیق ادراک ها، اصلاح زاویه دید جامعه و ایجاد بصیرت جمعیه. همون طوری که مکتب امام باقر علیه السلام در دل فتنه اموی حقیقت رو زنده کرد، انقلاب خونبار اسلامی هم در تداوم همون مسیر مأموریت داره با تبیین عمیق پوچی قدرت‌های طاغوتی آمریکایی و صهیونیستی رو آشکار بکنه و زمینه غلبه و پیروزی حقیقت رو فراهم بیاره. این یکی از مناسبت‌ها بود. و مناسبت بعدی هم سوم ماه رجب، سال روز شهادت امام هادی علیه السلام بود که باز پیشاپیش تسلیت عرض میکنم. امام هادی هم در شرایطی ویژه به امامت رسیدن، اون حبس خانگی در سامرا و نظارت شدید عباسیان ارتباط مستقیم امام رو با شیعیان دشوار میکرد، خصوص اینکه متوکل عباسی پایتخت رو از بغداد به سامرا انتقال داد. حبس خانگی امام هادی علیه السلام در این شهر فضایی از تقیه فوق‌العاده رو ایجاد کرد، تقیه فوق‌العاده شدید. خب در یک چنین شرایطی شبکه وکلای امام علیه السلام به ویژه در بغداد تبدیل شدن به حلقه ارتباطی حیاتی بین امام علیه السلام و پیروانش. وکلای حضرت نقشی محوری در این شبکه ایفا کردن، نقشی که به برخی اون رو سرآغاز مفهوم مرجعیت در تاریخ شیعه دانستن. در یک جمله امام هادی علیه السلام ثابت کردن که حبس خانگی میتونه جسم رو محدود بکنه، اما هیچگاه نخواهد توانست مشعل هدایت و چشمه دانش رو محبوس بکنه، همونطور که امام هادی علیه السلام میراث حدیثی جاودانی برای نسل‌های بعدی به یادگار گذاشتن، مثل زیارت جامعه کبیر، زیارت قدیریه و زیارت ناحیه مقدسه که انشاءالله بتونیم از برکات و فیوزات اینها هم بهره‌مند بشیم. من جناب آقای ناصحی عزیز،
خواهش میکنم،
من به مسائل منطقه‌ای و بین المللی و شرایط و وضعیت کشور عزیزمون هم در خطبه دوم اشاره‌ای کردم، اون هم سناریوی دشمن برای ضربه زدن به ایران اسلامی، که عرض کردم دشمنان امروز به چند چیز امید بستن، هم ملت ایران هم سیاسیون باید خوب به اون توجه بکنن. اینها البته توصیه های حکیمانه رهبر فرزانه انقلابمون هست.
بله بله،
مقام معظم رهبری مدظله
هلالی. بله،
اولین هدف اونها اینه که ملت رو نسبت به نظام اسلامی دل سرد و ناامید بکنن. بیشتر تبلیغات و شایع پراکنی اونها متوجه به همین هدفه. نقطه دومی که به اون امید بستن اینه که بتونن اعتقادات و ایمان مردم رو، به خصوص جوانهای عزیز رو که موتور محرک اونها در گردنهای سخت بوده، این رو خاموش بکنن، از مردم بگیرند. هدف سومشون هم اینه که تا جایی که میتونند کاری بکنن که مشکلات معیشتی مردم حل نشه. از یه طرف با شایع پراکنی، تبلیغات سو علیه نظام، علیه انقلاب و امام و ولایت و ارزش‌های انقلابی، اینها مردم رو با این شایعات بدبین بکنن، ناامید بکنن. از طرف دیگه با تلاش‌های گوناگون مانع از اصلاح امور مردم بشن، نگذارند مشکلات مردم حل بشه، برطرف بشه. از یک طرف هم هر ضعفی که در کشور وجود داشته باشه، ولو ضعف‌هایی که مدیران اجرایی و دولت‌ها دارن، اون رو به اصل نظام و انقلاب نسبت بدن.
خب حاج آقای سرافراز، من از شما سپاسگزاری میکنم، چون زمان برنامه هم تمام شده. انشالله در هفته های آینده حتما و حتما ما محضر حضورتون بیشتر خواهیم بود. حاج آقا از شما سپاسگزارم، خیلی متشکرم.
و همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیز هم صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم.
درود بر شما، خیلی متشکرم. التماس دعا شنوندگان عزیز رادیو تهران، برای شما هم آرزوی غفران الهی و سلامتی و تندرستی میکنیم. از برنامه در ساعت حضور با شما خدا نگهداری و عرض سلامتی برای همه شما داریم. خدا نگهدارتون.
خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
روز بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو تهران صدای پایتخت. ممنون و متشکریم که ما رو میشنوید. دعوتتون میکنم در این ساعت